اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات شروع کردیم در مبحث عبادت، گفتیم انشاءالله مقدمه کتاب شریف را تا آخر بحث ذکر به صورت درسی غیر از مجالس شبها انشاءالله ادامه میدیم، برای اینکه وارد بحث اخلاق و طریقت بشیم سریعتر از مبحث عبادت شروع کردیم از کتاب مبارک تا به اینجایی که یک جلسه ای که از مبحث عبادت خواندیم، فرمود بزرگوار علی الله مقامه، معنای عبادت یعنی عمل کردن به مقتضای عبودیت، به مقتضای بندگی، و فرمود بندگی مطاع بودن و منقاد بودن برای امر مولا و نهی مولاست. مولا هر چرا که امر و نهی میکنه، عبودیت و بندگی معناش اطاعت مولا هست در امر و نهی که عبد را میکنه. پس عبد بنده یعنی کسی که به مقتضای بندگی در جهت اطاعت امر و نهی مولا عمل میکنه. بعد بزرگوار علی الله مقام فرمود که برای انسان مثل بقیه اشیا دو جهت هست، یک جهت جهت الهی و خدایی هست من حیث ربه، و یک جهت جهت خودی و نیت هست من حیث نفسه. و فرمود بزرگوار علی الله مقامه که اثر مشاکل و مشابه با مؤثرش هست، و مؤثر اشیا هم که قبلا خواندیم مشیت هست. پس اثر که اشیا باشن، وقتی خلاصه عبادت و بندگی را نسبت به مشیت به جا می آرن که صفاتشون را شبیه به صفات مشیت بکنن. اشاره فرمود بزرگوار علی الله مقامه که بندگی، خلاصه نتیجه بندگی به اینجا ختم میشه که عبد صفات شبیه به صفات مولا میشه. اثر بندگی این هست که صفات شخص را شبیه به صفات سیدش میکنه. لحاظا همون حدیثی که حضرت صادق علیه السلام فرمود العبودیه جوهرتون کنه هر ربوبیه، وقتی در بندگی شخص کامل باشه و مطیع مولا و رب خودش باشه، کار به جای ختم میشه و میرسه که صفاتش شبیه به صفات مولا و سید خودش میشه. بعد بزرگوار علی الله مقام فرمود که عبودیت در دو مقام هست، یک در مقام کون هست و یک در مقام شرع. در مقام کون تمام اشیا بنده خدا هستن، عبدالله هستن. در این مقام کسی نمیتوانه تخلف بکنه، چون نتیجه بندگی در این مقام انوجاد، همین ایجاد شدن اشیا و کون اشیا نتیجه بندگی در مقام کون هست. تحت کل شریفن لخلاصه شرفکم، تحت کل شریفن لشرفکم، و بخ کل متکبرن لطاعتکم. در این مقام هست که تمام اشیا مطیع و منقاد محمد آل محمد علیه السلام هست. در مقام شریعت تمام اشیا بنده نیستن. در مقام شریعت اون اشیای بنده هستن که بعد از این که امر و نهی مولا بر اینها خطاب میشه، عمل کنن به امر مولا و اجتناب بکنن از نهی مولا. پس بندگی در مقام کون با بندگی در مقام شرع متفاوته. و بزرگوار علی الله مقام فرمود که تمام فضل و شرف یک انسان به بنده بودن در مقام شریعته. و فرمود که خلاصه بنده ها را، بنده های حقیقی را، بنده های واقعی را نباید با چشم حقارت و چشم کوچک اینها را، چشم کوچکی اینها را دید، بلکه عظم انسان، عظمت شخص، تمام شخصیت یک انسان به بنده بودن این انسان هست، به مؤمن بودن و ایمان این شخص هست. نباید با چشم دنیا و چشم مادیات اشخاص را بررسی کرد، اشخاص را وارسی کرد. باید با چشم نورانیت، با چشم ایمانی، با چشم بندگی اشخاص را دید. اگر شخصی بنده خدا بود، انسان مؤمنی بود، انسان صالحی بود، باید که قدر این شخص را و شرف این شخص را و تکریم این شخص را به جا آورد. اگر شخصی که خداست بنده خدا نبود، مؤمن نبود در مقام شریعت، اگرچه از لحاظ مادیات شخص متمکنی بود، متمولی بود، تمول داشت، ولی در مقام شریعت بنده نبود، این شخص هیچ عضو و عظمتی در نزد انسان نباید داشته باشه. یعنی مباحثی که بزرگوار می فرماد در این جهت تغییر دیدگاه هست. انشاءالله باید که دیدگاه ها را بنابراین فرمایشات انشاءالله که اصلاح کنیم. ادامه مطلب هست: قد وصف الله بها انبیاء اهل عظام و رسول اهل فخام صلوات الله علیهم اجمعین. فرمود خدای متعال وصف کرد به این واسطه، یعنی به واسطه بندگی، انبیاء بزرگش را و پیغمبران فخیمش را. یعنی شرف و فضل یک پیغمبر بزرگ به خاطر بنده بودن بود برای خدا، پس شرافت عظیمی هست مقام عبودیت. صلوات الله علیهم اجمعین. حیث قال تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. فرمود خدای متعال درباره پیغمبر صلی الله علیه و آله، مبارک است خدایی که نازل کرد فرقان را بر بنده اش، بر بنده اش محمد صلی الله علیه و آله. پس شرافت پیغمبر، عظمت پیغمبر، عظم پیغمبر در مقام عبودیت پیغمبر هست صلی الله علیه و آله. یعنی خدا تاج فخر را و تاج شرافت را، این لقب اعظم را به لقب عبد بودن بزرگوار را خطاب کرد. مثل این که میخوان یک شخصی را بگن سرتیپ یا مثلا تیمسار سرلشکر، یک درجه بالایی برای شخص قائل بشن. درجات الهی اینه. خدا وقتی بخواد یک شخصی را تاج افتخار بر سرش بگذاره، به درجه عبد خطابش میکنه. پس درجه عبد از اون درجات بالای الهی هست نسبت به بندگان صادق و خالص خدا. و قال سبحان الذي اسرا بعبده لیلا. میفرماد در آیه دیگر خدای متعال میفرماد منزه است خدایی که سیر داد شبانه بنده اش را، یعنی بنده اش پیغمبر را صلی الله علیه و آله. باز خدا پیغمبرش را با لقب عبد خطاب کرد. و قال ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. و فرمود که اگر شک دارید از آنچه که نازل کردیم بر بنده خودمان. باز خدا پیغمبرش را صلی الله علیه و آله با درجه و لقب عبد خطاب فرمود. و قال فی شأن نوح و ابراهیم و الیاس علی نبینا و آله و علیهم السلام انه من عبادنا المؤمنین. باز خدا درباره پیغمبران دیگرش مثل حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت الیاس علی نبینا و آله و علیهم السلام، خدا انبیاءش را با درجه عبد خطاب می فرماید. همانا انه من عبادنا المؤمنین. خلاص اینها از بنده های مؤمن ما هستند. و قال فی موسی و هارون علی نبینا و آله و علیهم السلام انهما من عبادنا المؤمنین. باز خدا موسی و هارون را با لقب عبد خطاب می فرماید. و قال وذکر عبدنا داوود ذل عید انه اواب. باز خدا حضرت ایوب را، پیغمبرش را، با لقب عبد خطاب می فرماد. و قال و وهبنا لداوود سلیمان نعم العبد انه اواب. باز خدا حضرت سلیمان را با لقب عبد خطاب می فرماد. و قال وذکر عبدنا ایوب الا ان قال نعم العبد انه اواب. و قال وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب وللعیدی و الابصار. باز خدا پیغمبران دیگرش را، حضرت ابراهیم را و حضرت اسحاق را و حضرت یعقوب را علیهم السلام با لقب عبد خطاب می فرماد. و استثنى العباد من اغواء ابلیس حیث حکا عن فبعزتك لأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. خدای متعال کسانی را که از حیله و اغوای شیطان خلاصه به دور هستند و محفوظ هستند از مکر ابلیس، از گول خوردن توسط ابلیس، خدا این بندگان خالصش را که محفوظ هستند از شیطان، اینها را با درجه عبد خطاب می‌فرماید، چنان که حکایت می‌کنه از قول ابلیس علیه اللعنه: فبعزتک، به عزت توی خدا قسم، لاغوینهم اجمعین، تمام خلقت را اغوا می‌کنم، تمام خلقت را از تو دور می‌کنم، الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان عباد صالح تو را، و خصهم بالمغفرت و الرحمه کما قال: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. خدا اون کسانی را که شامل رحمت و مغفرت خدا میشن، اینها را با لقب و درجه عبد خطاب میفرماد: ای بندگان من که اسراف کردید، بر خودتان گناه کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الهی ناامید نباشید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا تمام گناهان شما را میامرزه، انه هو الغفور الرحیم، خداست آمرزنده و مهربان. فاول العابدین هو المنقاد لمشیت الله سبحانه به حقیقت الانقیاد. میفرماد اول بنده ملک خدا، اعظم بنده ملک خدا، اون کسی است که منقاد صرف، مطیع صرف مشیت الله، و هو محمد صلی الله علیه و آله. پس بزرگترین بنده از بندگان الهی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله. المعصوم الکلی عن مخالفت الله سبحانه و الموصوف الکلی بصفت الله کما وصفه بهی فی کتابه قد انکان للرحمن ولد فانا اول العابدین. می فرماد پیغمبر صلی الله علیه و آله چرا بنده کامل و حقیقی و اول بنده ملک خداست؟ زیرا که المعصوم الکلی عن مخالفت الله سبحانه، چون پیغمبر صلی الله علیه و آله هیچ جهت مخالفتی با خدای خودش نداره، مطیع محض، منقاد محض. نتیجه این اطاعت و این عبودیت محض چه میشه؟ الموصوف الکلی به صفات الله. نتیجه این میشه که پیغمبر جلوگاه و تجلی صفات و اسماء خدا میشه. گفتیم که بندگی یک شأنی داره، یک عظمی داره، یک عظمتی داره که انتها و منتهای بندگی به متصف شدن به صفات مولا ختم میشه. العبودیه جوهرتون کنها ربوبیه. پس پیغمبر به واسطه اسمت کلی متصف شد به صفات کلیه الهیه، چنان که خدای متعال وصف میفرماد پیغمبرش را در کتابش: بگو که اگر برای خدای رحمان ولدی باشه، فرزندی باشه، من اول عابدین هستم، من اول خلاصه عبادت کنندگان هستم. یعنی به نصارا بگو که از من در مقام عبودیت سبقت نمی توانید بگیرید. خلاصه من پیغمبر، کسی از من پیغمبر در مقام عبودیت بالاتر نیست. و کل عبد لله سبحانه دونه فی الانقیاد و طاعه. می فرماد هر بندهی که برای خداست در ملک خدا، از سایر پیغمبران علیهم السلام، از سایر اولیاء علیهم السلام، اینها دون مقام پیغمبران در مقام عبودیت و بندگی و اطاعت، یعنی بندگی اینها فرع بندگی محمد آل محمد علیهم السلام، هیچ وقت در مقام عبودیت و بندگی به پایه این بزرگواران احدی از ملک خدا نمی رسه و نخواهد رسید. و عبودیته ذل عبودیته صلی الله علیه و آله. می فرماد هر بندهی که در ملک خدا باشه، بندگی این بنده ذل و سایه و فرع بندگی محمد هست صلی الله علیه و آله. فانه العامل بالاثریه الکلیه لمشیته سبحانه الکلیه المتصف بجميع صفات الله، المتخلق بجميع اخلاق الله، العامل بجميع شؤون محاب الله، المجتنب لجميع جهات مساخت الله، وكل عبد لله جل وعز فقد ظهر فيه العبوديه بقدر حكايه مرآة قابليته شبح عبوديته صلى الله عليه واله، وهو التجل الذي صار شبحه ذكر الله جل جلاله من حيث العباده للذاكرين العابدين. می فرماد که پیغمبر صلی الله علیه و آله العامل بالاثریت کلیه، پیغمبر صلی الله علیه و آله در مقام قابلیت، در مقام اثریت، گفتیم دو تا آدم داریم، یک آدم آدم امره، آدم اسما و صفات خدا، یک آدم آدم خلقه. بالاترین درجه در عالم خلق عالم درجه فؤاد بود، بالاترین درجه درجه فؤاد بود. می فرماد که پیغمبر صلی الله علیه و آله که صاحب مقام فؤاده، عمل کننده هست به اثریت کلیه برای مشیت خدای سبحانه. یعنی اینقدر این قابلیت این بزرگوار لطافت داره و شرافت داره، تابع محض آینه تمام نمای اسما و صفات خداست. گفتیم که انهو مشیت الله روحی هست در بدن پیغمبر صلی الله علیه و آله، یعنی در فؤاد پیغمبر صلی الله علیه و آله، در بدن پیغمبر، که انهو مشیت الله مثل روح میمانه، آیه قرآنه. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، میفرماد خدای متعال که این چنین ما وحی کردیم روحی را به تو از عالم امر خودمان، یعنی روح توی پیغمبر عالم امر الله، عالم مشیت الله. پس قابلیت پیغمبر، اثریت پیغمبر، مقام فؤاد پیغمبر، مطیع محض مشیت الله، نتیجه چه میشه؟ المتصف به جمیع صفات الله، آینه ای هست تابع محض انوار خدا، پس متصف میشه به جمیع صفات خدا. اگر خواستیم صفات خدا را ببینیم، بشناسیم، معرفت پیدا بکنیم، باید صفات خدا را در آینه پیغمبر صلی الله علیه و آله ببینیم. المتخلق به جمیع اخلاق الله، پیغمبر هست که متخلق، تربیت شده، صاحب خلق به جمیع خلقیات الهی. اگر خواستیم اخلاق خدا را ببینیم، اگر خواستیم خلق و خوی خدا را ببینیم، باید در آینه محمد صلی الله علیه و آله ببینیم. العامل به جمیع شهون محاب الله، عمل کننده به جمیع آنچه که محبوب خداست. المجتنب لجمیع جهات مساخت الله، نه کننده، دوری کننده، اجتناب کننده از آنچه که سخط و غضب خداست. می فرماد کل عبد لله، هر بنده‌ای که برای خدا که ظاهر شد در او عبودیت، به قدر حکایتی بود از عبودیت پیغمبر صلی الله علیه و آله. پس هر جا بندگی در ملک خدا پیدا میشه، این بندگی فرع عبودیت محمد آل محمد علیه السلام. در هر نماز خواننده‌ای محمد آل محمد علیه السلام نماز میکنه. اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه. الحمدلله این را در مواعظ مبارکه شرح می‌فرماد. می‌فرماد اگر به یک شخص مسلمان بگی من شهادت می‌دادم، تو نمازهات را می‌خواندی، تو زکاتت را می‌گرفتی، تو روزهات را زکاتت را می‌دادی، روزهات را می‌گرفتی، به یک مسلمان اگر همچه شهادتی را بدیم، این توهین در حق این مسلمانه. یعنی آیا این نماز نمی‌خوانده؟ آیا این روزه هاش را نمی گرفته؟ پس یعنی چه این شهادتی که خدمت امام عرض می کنیم، اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکا، یعنی آقا شما نمازهاتون را نعوذ بالله مثلا سر وقت می خواندید، من این شهادت را برای شما می دم. این خیلی سخیفه. یعنی ای مولای من، ای آقای من، هر جا نمازی که در ملک خدا خوانده شد، شهادت می دهم که آن نماز به واسطه شما نماز شد، شما نماز ملک خدا را خواندید. می فرماد که پس هر جا که عبادت شد برای خدا، در اون بنده حکایت کرد به قدر قابلیتش بندگی محمد و آل محمد علیه السلام. و هو تجل الذی سار شبهه ذکرن لله جل جلاله، می فرماد که پیغمبر هست صلی الله علیه و آله اون جلوه‌ای که شبه ذکر خدا در این جلوه هست. گفتیم شبه را دو تا شبه داریم، شبه یعنی عکس، یک شبه را میگیم شبه متصل، یک شبه را میگفتیم شبه منفصل. گفتیم اگر آینه را مثلا مقابل این ستون قرار بدیم، عکس این ستون در آینه میافته. عکس این ستون که روی خود ستون پوشانده شده هست بهش میگیم شبه متصل، عکسی که در آینه میافته بهش میگیم شبه منفصل، چون این عکسی که در آینه هست جدا از ستونه. میفرماد هر جا که عکس از عبودیت خدا در هر آینه ای افتاده، چون این آینه عکس عبودیت محمد و آل محمد علیه السلام را نشان داده، پس شبه متصل عبادت در ملک خدا مختص محمد و آل محمد علیه السلام. شبه منفصل در هر بنده ای هست که به اندازه قابلیتش داره این شبه متصل را حکایت میکنه. ولما کانت العباده هی العمل به مقتضی العبودیه ای الاثریه فهی الاتصاف به صفات الله، می فرماد که چون که بندگی یعنی عمل کردن به مقتضای عبودیت، گفتیم بنده بودن یعنی انسان عمل کنه به مقتضای عبودیت، یعنی به مقتضای اثریت. کی وقتی به مقتضای اثریتش عمل میکنه؟ وقتی که متصف بشه به صفات مؤثرش. میفرماد عبادت یعنی عمل کردن به مقتضای عبودیت، عبودیت یعنی اثریت، پس عبودیت یعنی متصف شدن به صفات خدا. پس وقتی شخص بنده میشه خدا را، یعنی چه بنده میشه؟ یعنی خلق و خوی این شخص شبیه میشه به خلق و خوی محمد آل محمد علیه السلام بر حسب قابلیتی که داره. چرا مؤمن را میگن مؤمن؟ چرا مؤمن نورانی میشه؟ چون بر حسب قابلیتش، اخلاقش، اعمالش، رفتارش شبیه میشه به محمد آل محمد علیه السلام. چرا به کتاب کفایه رجوع میکنیم؟ چون میخوایم ببینیم، بفهمیم در هر عملی، در هر نقطه‌ای، در هر جای از زندگی محمد و آل محمد علیه السلام چطور رفتار میکردن، چطور معامله میکردن، چطور عمل میکردن، در هر مسئله‌ای چه میفرماد، چنان که در احادیث وارد شده. یعنی این عمل، عمل محمد و آل محمد علیه السلام بوده. پس عبودیت، بندگی به کجا ختم میشه؟ متصف شدن به صفات مولا، متصف شدن به صفات رب. فهی الاتصاف به صفات الله صارت العباده هی ذکر الله الظاهر على بدن العبد به مقتضى البدن والجسم. فهذه العباده هی من حيث الحكايه عباده و ذکر لله سبحانه و من حيث المحكي هی ربوبیه و مذکور. چه عبارت زیبایی می فرماد. مثالش هم اینه و ترجمه و شرح می دیم. کما ترا ان شبهک فی المرآه من حیث انه شبه عبدک و اثرک و من حیث مطابقته لوجهک موصوف به صفتک مسمى به اسمک تعطیه اسمک و حدک و لعجل ذالک قال صادق علیه السلام. می فرماد که صارت العباده یعنی گردید عباده، هی ذکر الله الظاهر على بدن العبد، عبادت گردید ذکر خدا که ظاهر شد بر بدن عبد. گفتیم هر شیئی دو جهت داره، یک جهت ظاهر داره، یک جهت باطن داره، یک جهت صورت داره، یک جهت ماده داره، یک جهت انیت داره، یک جهت ربوبیت داره. هر شیئی دو جهت داره. حقیقت جسم، می‌فرماد جسم به چیزی میگن که مطابقت با روح داشته باشه. الان این جماد من، این دست جمادی من، جسم من نیست، جسم من اون خلاصه جوهری هست، حقیقتی هست که از عالم نفس منه. روح و جسم از یک عالم هن، از یک مرتبه هن، از یک درجه هن. اگر جسم و روح از دو عالم باشن، از درجات متفاوت باشن، روح به طور مستقیم در اون جسم نمیتوانه عمل کنه. روح در جسمی عمل میکنه که در عرصه و رتبه خودش باشه. در کلیات حکمت میفرماید مؤثر و اثر باید از یک رتبه باشه، وگرنه مؤثر در اثر نمیتوانه تصرف بکنه. اگر امام زمان صلوات الله علیه، این حکمت الهیه، اگر امام علیه السلام بدن جسمانی نداشته باشه، در عالم جسم متصرف نیست. این حکمت الهیه. هر مؤثری باید در رتبه اثر باشه. اینجا می فرماد که این ذکر الله باید ظاهر بشه بر بدن عبد، یعنی باید که بنده به واسطه خلاصه عبادت نیت خودش را، ظاهر خودش را فانی کنه. وقتی ظاهرش را، نیتش را، خودش را فانی میکنه، به مقتضای عبادت عمل میکنه، یعنی چه میشه؟ یعنی آینش را صاف میکنه، قابلیتش را جلا میده. پس عبادت یعنی جلا دادن قابلیت شخص، یعنی شخص روحش را لطیف بکنه، روحش را صاف بکنه، خلاصه این جوهرش را نفیس بکنه. چه میشه وقتی روح انسان لطیف بشه؟ وقتی آینه انسان صاف بشه، جلا داده بشه، چه میشه؟ میفرماد که وقتی این آینه صاف بشه، جلا داده بشه، این آینه حکایت میکنه عکس مولای خودش را. پس عبادت، عبودیت، عبودیت نه همین که خلاصه منهمک شدن، خوش شدن در ظاهر شریعته، نه همین که انسان دلش یک چیز باشه، ظاهرش چیز دیگر باشه، این نفاقه. عبودیت یعنی اون ظاهری که دل انسان را جلا بده. وقتی انسان دلش جلا پیدا میکنه، ظاهرش جلا پیدا میکنه. وقتی ظاهرش جلا پیدا کرد، دل انسان جلا پیدا میکنه. پس وقتی شخص نیتش را، خودش را فانی بکنه، اون وقت آثار عکس مولا از بدنش، از روحش، از تمام مراتبش ظاهر میشه. میفرماد که اسم الله به طور حقیقت تا مرتبه نقبای کلی است، علی الله مقامه. اینها هستن که اسما و صفات خدا را واجدن، یعنی در درجه اول محمد و آل محمد علیه السلام، در درجه دوم انبیاء علیه السلام، در درجه سوم نقبای کلی علی الله مقامهم. این بزرگواران آینه هاشون اینقدر صافه، اینقدر جلا داده شده هست که عکس مولاشون را حکایت و روایت میکنه. ولی آینه های ما معوجه، آینه های ما گاهی حکایت میکنه، گاهی نعوذ بالله برخلاف اون بزرگواران را حکایت میکنه. پس هرچه آینه هامون را صافتر بکنیم، هرچه جلاش را بیشتر بکنیم، جلوه مولا در این آینه بیشتر ظاهر میشه، بیشتر عکس مولا در این آینه دیده میشه، بیشتر انسان لذت میبره از این آینه. هرچه شخص خلاصه روحش لطیفتر باشه، هرچه جلوه این شخص، جلای این شخص بیشتر باشه، خلوص این شخص بیشتر باشه، انسان مؤمن از این شخص بیشتر لذت میبره، عکس مولاش را در رخساره این شخص میبینه. میفرماد که فهذه العباده هی من حیث الحکایه عباده و ذکر لله سبحانه. عبادت از حیث حکایت عبادت، یعنی عبادت در قدم اول این هست که باید پا بگذاری بر سر خودی خودت. ای حافظ، تو خود حجاب خودی از میان برخیز. شاعرش انسان بدی بوده، ولی شعرش شعر خوبی هست. در مواعظ مبارکه به این شعر استشهاد میفرماد، میفرماد قدم اول در عبادت این هست که باید از وطن خودی، باید که قدم بگذاری به وطن یار، به وطن محبوب، به وطن خدا. قدم برداری از وطن خودی به قدم به وطن خدایی. پس حکایت در درجه اول، من حیث الحکایه عبادت، عبادت در درجه اول از حیث حکایت عبادته. پا بگذاری روی خودی خودت، پا بگذاری روی نفس خودت، نفس خودت را بکشی. و ذکرون لله سبحانه و من حیث المحکی هی ربوبیه، وقتی روی خودت پا گذاشتی، وقتی آینه خودت را جلا دادی، وقتی گرد و غبارش را این آینه را گرد و غبارش را زنگش را پا کردی، المحکی هی ربوبیه، این آینه میشه حکایتگر خدا، محل حکایت خلق و خوی محمد و آل محمد علیه السلام. پس من که از همه کارم خرابتره، باید این را چه خلاصه این عبارت بزرگوار مدرس معلم این بزرگواره، ما فقط حکایت میکنیم، باید به این بزرگوار تمسک بکنیم، انشاءالله هی بر سر خودی های خودمون، بر سر نفوس خودمون پا بگذاریم، بر سر منیت خودمون پا بگذاریم. بعد انشاءالله احادیثش را ذکر میفرماد، هرچه دلم خواست، نه هرچه خدا خواست، دلم خواست را باید که کنار بگذاریم. میفرماد در درجه اول پا روی سر خودی گذاشتن، وقتی پا روی خودی گذاشتی، من حیث المحکی ربوبیه، اون وقت نشان میدی جلوه محمد آل محمد علیه السلام. اگر روی خودت پا نگذاری، جلوه دشمن محمد آل محمد علیه السلام را نشان میدی. میفرماد در مواعظ مبارکه، یک جهت حسینی داری در وجود خودت، نعوذ بالله یک جهت یزیدی داری. اگر جهت حسینیت را تضعیف بکنی، اون وقت این وجود تو جهت یزیدی را حکایت میکنه، جهت دشمن خدا را حکایت میکنه. بعد چه میفرماد؟ بعد مثال میفرماد، کما ترا ان شبهک فی المرآه من حیث انه شبه، میفرماد عکس تو در آینه، از جهت این که عکس تو هست بنده تو و اثر تو هست، یعنی عکس تو در آینه بنده توه، اگر حرکت بکنی عکس تو هم حرکت میکنه. چرا عکس تو در آینه عکس تو شد؟ چون متابعت کرد تو را، چون اطاعت کرد تو را، هر کار که تو بکنی او هم همون کار را میکنه، بنده توست، عکس تو در آینه. من حیث مطابقته که مطابقتهی لوجهک موصوفون به صفتک، حالا که این عکس مطابقت کرد تو را، حالا هر کس خواست تو را ببینه بیاد عکس تو را ببینه، هر کس خواست محمد آل محمد علیه السلام را بشناسه بیاد در وجود بزرگان دین اعلی الله مقامهم بشناسه. این حکایت میکنه، جلوه میکنه خلاصه صاحب عکس را، اون شبه متصل را. بعد هم بزرگوار احادیثی را در شاهد بر مطالبی که حقایقی که ذکر فرمودن، احادیثی را بزرگوار ذکر می‌فرمان، انشاءالله در جلسه آینده می‌خوانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.